پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان گرامی، گفتار امروز درباره رشد ادراکی و عقلی نوجوان هست. به آگاهیتون رسوندم که به دلیل شمعی که در وجود نوجوان در این ایام روشن میشه که اگر به درستی مورد استفاده قرار بگیره درون و بیرون او رو نورانی خواهد کرد و اگر مورد سوء استفاده قرار بگیره و یا به راه انحراف و گرفتاری بیفته میتونه موجب آتش زدن او و دیگران بشه، زمینه ای رو فراهم میکنه که کودک به خود و توانایی های ذهنی خودش بیش از اون که باید اهمیت بده و آنچه را که در طول زندگی آموخته به یک باره درک و فهم و شناخت خودش بدونه. درست مانند کسی که چون سخن میگه به این نتیجه برسه که کلام رو یا زبان رو من اختراع و اکتشاف کردم و این منم که این کلمات و لغات رو به وجود آوردم و مورد استفاده قرار بدم، در حالی که متوجه این واقعیت نیست که احتمالاً در طول زندگانی در وجود او این کلمات کاشته شده و آهسته آهسته وقت سبز شدن و سرسبزی اون رسیده و در بیشتر موارد آنچه رو که او مطرح میکنه یا در زبان ارائه میده حتی یک مورد اون هم از آن او نیست، بلکه گرفته شده و انتخاب شده از دیگران هست. اما نوجوان در این ایام تصور میکنه که همه این آگاهی و دانایی از خود اوست و به همین دلیل است که درباره هر موضوع و مطلب دیگری نیست میتواند نظر و عقیده‌ای داشته باشد و نه نظر و عقیده‌ای شخصی و فردی، بلکه قطعی و نهایی. و در اینجاست که در بسیاری از موارد در بحث و گفتگو با پدر و مادر از این همه کمدانی یا نادانی و یا استدلال عجیب و غریبی که پدر و مادر دارن متعجب میشه، در حالی که خود او بیش از دیگران گرفتار سردرگمی و مسائل و مشکلاتی در این زمینه هست. یکی از مواردی که نوجوانان به درستی با اون برخورد نمی کنن، موضوع اهمیت بسیار زیاد به مطلب علیت و چرایی حوادث هست. به این معنا که از نظر اونها علیت در بسیاری از موارد مهمتر از واقعیت و یا احتمالاً حقیقت هست. مثلا وقتی که با او این مطلب رو در میان می‌گذارید که فردی رو که برای ازدواج انتخاب کرده کسی است که دارای اشکالات و گرفتاری‌های فراوانی هست، رفتار بدی داره، عادات و اعتیادات مضری داره، کارها و یا پرونده بسیار بدی داره، او در حالی که همه اینها رو می‌پذیره به شما این گونه استدلال می‌کنه که اگر به زندگانی او مراجعه کنید، با پدر و مادر و شرایط زندگی او آشنا بشید، خواهید دید که اون بیچاره یک قربانی است و در این زمینه تقصیری نداشته و یا مسئولیتی متوجه او نیست. و در حالی که شاید در یک دادگاه ارائه چنین مطالبی به جهت تخفیف در جرم و جنایتی که کرده بتونه درست و مفید باشه، اما این مطلب برای ازدواج نمیتواند موضوع بحث و گفتگو باشد. شما در وقت ازدواج به دنبال فرد مناسبی هستید که او شما رو در پیشبرد هدفها و سلامت و سعادت کمک کنه و شما نیز در مورد او چنین کنید. در اینجا مهم شباهتها، توافقها و نوع ارتباطات شما و آنچه که هر دو هستید مطرح است، نه علت و یا علیت و چگونگی مطلب. در حالی که نوجوان با توجه به اهمیتی که برای بحث علیت قائل میشه واقعیت رو نادیده میگیره و بنابراین همچنان در باور و عقیده خودش میمانه که احتمالاً این فرد به دلیل قربانی بودنش باید به او کمک بشه، و گرچه این کمک شدن در هر زمینه‌ای شاید درست باشه، اما از طریق ازدواج مردم به یکدیگر کمک نمی‌کنند، زیرا ازدواج جایی برای کمک کردن به دیگری و یا احتمالاً دادن چیزی به دیگری اون زمانی که او خود برای خود فراهم نکرده نخواهد. بنابراین نظام عقلی و استدلالی نوجوان اگر به درستی حرکت نکنه، با مخلوط کردن موضوعها که تازه در صحنه ذهن او فراهم آمده و به وجود آمده، میتونه دچار اشتباهات فراوانی بشه. به همین جهت است که برخی از اوقات خودش رو آزاد و آزاده میبینه، در حالی که گرفتار استدلال و نوعی خودمداری و خودمحوری است، و با وجود آن که خودش رو پیشرو و بالنده میبینه، ای بسا در بسیاری از موارد به نوعی منحرف و افراطی و یا حتی پسگراست و بدون اینکه به اهمیت موضوع توجهی داشته باشه، با اعتنا به مسائل کاملا حاشیه‌ای و جنبی و کم اهمیت، مطلب رو به گونه‌ای برای خود و دیگران توجیه کرده و یا توصیف میکنه. در این ایام این خطر وجود داره که با حفظ مطالبی آهسته آهسته محفوظات خودش رو معلومات بدونه و معلومات رو واقعیات قطعی یقینی مطلق همیشگی، و به همین جهت است که طعمه و لقمه فوق العاده مناسبی به جهت فریبکاران و کسانی میشه که در این ایام مایل هستند از این آمادگی و یا نحوه تفکر و استدلال نوجوان به جهت پیش بردن هدفها و برنامه‌های آشکار و پنهان خود استفاده کنند. به هر حال امروز می‌دانیم که درصد کمی از مردم در 19 یا 20 سالگی به کمال عقلی خود می‌رسند. می‌دانیم که انسان در این مرحله و مقام هست که می‌تواند به جایگاه و پایگاهی برسد که به دلیل رشد کامل عقلی توان درک و فهم همه موضوعها و مطالب جهان رو داشته باشه، زیرا دارای ابزار و وسیله است که او رو به جهت درک قواعد و قوانین طبیعت و یا روابط کاملا کمک میکنه. به هر حال از نظر پیاژه و از نظر بسیاری از متخصصین، کمال عقل و درک و فهم انسانی در 18 تا 20 سالگی کاملا ممکن و فراهم هست و تغییرات بعد از اون تغییراتی در درجه و نه در نوع و به گونه‌ای در چارچوب افزایش دانش و تجربه و برخی از اوقات کاربرد این عقل یا تدبیر هست. و الا فرد انسانی در حدود 20 سالگی اگر در مسیر درست رشد و تکامل قرار گرفته باشه، به کمال عقل در این ایام خواهد رسید. اخیراً برخی از دانشمندان مرحله تحت عنوان پست فورمال اپریشنال استیج یا پست فورمال تات رو مطرح کردند، مرحله بعد از تفکر صوری و تجریدی، و نظر اونها این هست که این نحوه تفکر فرد رو بیشتر با واقعیات جهان متحول و متغیر امروز آشنا می‌کنه، به این معنا که موقعیت و شرایط نقش مهمی در استدلال و روابط تأثیر فوق‌العاده‌ای در نتیجه‌گیری‌ها خواهد داشت. همچنین هر پاسخی تا حدودی نسبی و نه مطلق و از جانب دیگر موقتی و نه همیشگی، و به هر حال به گونه‌ای مرتبط به فردی است که در چه جایگاه و پایگاهی به عنوان ناظر به جهان نگاه میکنه و در حالی که متوجه جهان خارج هست در درون او چه میگذره. به هر حال همان گونه که گفته شده، چون هیچ وقت هیچ فردی نمیتونه در همان رودخانه دیروز شنا کنه، زیرا همه چیز دگرگون شده، از نظر اونها دگرگونی و تغییر در فرد و در محیط اطرافش او را با نوعی قابلیت انعطاف و تغییر در این ابزار و وسائل همراه و در بسیاری از موارد ناچار می‌کند. به هر حال به نظر می‌رسد که این نوع گفتگوها بیشتر به مسئله نسبیت و توجه به زمان و مکان و شرایط و روابط مرتبط است که در یک تجزیه و تحلیل دقیق علمی و عقلی باید به عنوان پارامترها و یا علل و عوامل شناخته شده باشد و در نتیجه سخن از مرحله دیگر شاید اونقدرها واقع بینانه نباشد. به هر حال موضوع تفکر درباره خود تفکر و این تصور که شاید مرحله‌ای برتر و بالاتر از دوران تجریدی و انتزاعی باشد، به خود رشد و تکاملی که در این زمینه در انسان‌ها صورت می‌گیرد مرتبط خواهد بود. علاوه بر موضوع مرحله بعد از تفکر تجریدی و انتزاعی، امروزه سخن از موضوع دیگری تحت عنوان اندیشه درباره اندیشه و شناخت درباره شناخت یا متاکاگنیشن نیز مطرح شده است. برخی معتقدند که در این ایام نوجوان و سپس جوان و انسان توان این رو داره که درباره خود شناخت به نوعی شناخت برسه و درباره تفکر به نوعی تفکر دست بزنه. به این معنا اون زمانی که شما علمی مانند فیزیک رو موضوعی برای تحقیق و مطالعه قرار میدید، گفتگوی شما فلسفه فیزیک و یا فلسفه علم فیزیک خواهد بود. به بیان دیگر، فلسفه در این تعریف و مبنا نوعی گفتگو و مطالعه و تحقیق درباره علم است، در حالی که به معنی عام و عمومی اون مطلب جنبه متافیزیک و یا گفتگو درباره موضوعهای قبل و بعد از طبیعت داره و مطلب در چارچوب موضوعها و مسائلی است که به عنوان پرسش برای انسان مطرح است، در حالی که علم به دلیل تعریف و محدودیت هایی که داره از عهده پاسخگویی به این پرسش ها بر نمیاد و مطلب یا پرسش رو در چارچوب موضوعهای علمی نمیدونه. بنابراین فلسفه مبتنی بر علم و عقل و منطق کوشش میکنه که پاسخی به جهت این موضوعها و مطالب داشته باشه. بنابراین در این ایام فرصت فوق‌العاده جالبی فراهم میشه که فرزند من و شما علاوه در ارتباط با جهان علم و واقعیت با موضوعها و مسائل و مطالب فلسفی آشنا بشه و به یک بار دنیای تازه و جدیدی رو فراسوی جهان علم اما همچنان در چارچوب عقل و منطق و استفاده از زبان و کلام و متدولوژی علم به نوعی مورد استفاده قرار بده. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.